سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. موضوع امروز که خدمتون عرضه میکنیم راندخاری های کلان هست. در قبل از انقلاب همیشه سخن از این بود که خب خانواده سلطنتی همیشه سوء استفاده میکنن از مقامشون و امتیازات خاصی رو در وارد کردن، صادرات، انواع و اقسام به اصطلاح آنچه که ممکن هست موارد اقتصادی نفع بیشتری داشته باشه در اختیار داشته، همچنین افرادی که در دولت اون زمان بودن. خب اینها رو تحت عنوان راندخاری قلم داد می شد و شاید هم دلیلی بود، یکی از دلایلی بود که به اصطلاح منجر به انقلاب شد. برای اینکه بحث رو بیشتر باز کنیم در خدمت آقای بازرگان، من شاید این معنی رو که از راندخاری هست من در ویکی‌پدیای ایرانیان پیدا کردم، خدمتون میخونم. راندخاران یا با توسل به عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی تو پرانتز رانت اقتصادی، یا با دستیابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌های مثل بازار بورس در پرانتز رانت اطلاعاتی و قضایی، یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت و قدرت توسط دولت و احزاب در پرانتز رانت سیاسی، یا با بهره‌برداری از روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص به عنوان رانت اجتماعی، ثروت‌های کلانی را حاصل می‌کنند که نتیجه آن را می توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض داند. خب تعریف جامعی هست و می بینیم که خب در ارتباط با این بعد از انقلاب انتظار بود با معیارهایی که عرضه می شد این مسئله راندخاری از بین بره، در ساعتی که می بینیم 40 سال که گذشته از اون زمان شاید 10 و 100 برابر شده و به مرحله رسیده که بین خودشون به افشاگری منجر شده و در حد به اصطلاح مداحان می‌بینیم این مسئله خیلی مطرح هست که به اصطلاح پایین‌ترین طبقه روحانیت هستن. خب آقای بازرگان تشکر می‌کنیم از حضورتون در این برنامه. مسئله سیاسی اجتماعی بسیار مهمی هست که درگیرش هستیم، مردم درگیر هستند و دولت هم به اجبار یا غیر اجبار مجبور هست که خصوصی گرایی کنه و این خصوصی گرایی ها در اون 1000 فامیل قرار گرفته.
درسته، بله.
خیلی ممنون از حضورتون. شاید یه توضیح اولیه شما بفرمایید و بعد بحث رو ادامه میدیم.
بله، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی و به نام خداوند جان و خرد، عرض کنم که خب بنده که تخصصی تو این زمینه ها ندارم، ولی خب کم و بیش انقدر مقالاتی داخل و خارج کشور نوشته شده در این زمینه و اطلاعاتی در سایت ها هست و تجربیاتی کم و بیش هر کسی خودش میتونه پیدا بکنه، بنده اجمالاً با اتکای به برخی آمار و اطلاعات یا سخنانی که خود مسئولین گفتند توضیحاتی خدمتون عرض میکنم و این اصل مسئله کارشناسای اقتصاد و توسعه و اینها باید اظهار نظر بکنن تو این زمینه. ببینید بعد از انقلاب تا حالا در طول این مثلا 3-4 دهه ما مواجه با 2 سیاست بودیم. وقتی که انقلاب شد در واقع انقلابیون، یعنی دولتی که تشکیل شد و یا به هر حال انقلابیون بهتره کلن بگیم، چون دولت که خیلی دولت موقت دنبال مصادره و اینها نبود، یعنی این فکر پیش آمد که حالا که انقلاب شده اون رژیم گذشته سرنگون شده، طبیعتاً تمام کارهای کلیدی، اقتصاد و نمیدونم صنعت و همه چی با این فرض در واقع وابسته به مثلا مافیای قدرت قبلی بوده، یا بقیه هم که به یه نون و نوایی رسیدن و ثروتمند شدن لابد زد و بندی داشتن، لابد مثلا وابسته بودن، در حالی که بعداً فهمیدیم نه، بسیاری از صنایع بسیار پیشرفته ما، موفق ما، نه آدمایی بود که عشق به کار و خدمت داشتن، الزاماً معناشی نبود که با اون سیستم ساخته باشن. در حال از اول سیاست قبضه کردن همه در واقع جاهایی که حالا چه صنعت چه کشاورزیه، یعنی سیاست کمونیستی، کشور کمونیستی، همه چی در اختیار دولته، دولته که در واقع همه چی رو قبضه میکنه و بعد به مصلحت حالا سهمیه مردم به صورت کوپن یا انواع دیگه. یعنی اون چی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد تو سیاست اول و فعلا دارم عرض میکنه، همه چی رو قبضه باید کرد. بند 44، اصل 44 قانون اساسی، من عیناً میخونم خدمتون، میگه کلیه صنایع مادر، صنایع اساسی، زیربنای زباه، هر چیزی که صنایع مهمه، کلیه صنایع بزرگ مادر، تجارت خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین انرژی، نیرو، تولید برق و گاز و اینا، سدسازی، رادیو، تلویزیون، پست و تلگراف، هواپیمایی، کشتیرانی، راهن، همه اینا در مالکیت عمومی، اینا مال ملته، کسی حق نداره که اینا رو در تویول خودش قرار بده، و دولت به نمایندگی مردم در اونها مدیریت میکنه. پس این سیاست حاکم شد. حتی مدارس دینی که گروه های خصوصی هم ساخته بودن تلاش کردن همه را تعطیل بکنن اینا رو، که دیگه معنی نداره، انقلاب کردیم، همه امکانات آموزش پرورش باید در اختیار دولت باشه. یعنی این تصور غالب شد بر فضای انقلابی اون دوران که حالا دولت مال خودمونه، همه چی باید بره زیر سلطه دولت. این اولین در واقع سیاستی بود که بعد از انقلاب حاکم شد. اما بعد از جنگ، جنگ 8 ساله که تمام زیر ساختای ما داغون شد در اون بمباران ها، بعدی که جنگ تمام شد، حالا کاری نداریم که هیچی هم گیر ما نیمد و هیچ غرامتی هم ندادن و همه چی پوچ در اومد، اون بعده ها که 20 سالم طول بکشد ایستاده ایم، یا مرتبه قدنامه رو پذیرفتن دیگه، ناگهان اعلام کردن، همه هم هاج و واج موندن، حالا کاری به اون بحث های سیاسیش نداریم. بعد که دوره آقای هاشمی رفسنجانی شد، او دیگه افتاد تو سازندگی، به نام سردار سازندگی، یا تو نگفتن سردار سازندگی، او بالاخره تجربه کرده بود، دیده بود که خب این مصادره که کردیم، این همه کارخونه های عظیمی که گرفتیم، همه سودآور بود، مولد بود، صادرات ما کفش به شوروی صادر میکردیم، کارخونه های این چیزای بزرگی که داشتیم در سراسر مملکت، اصلا دولتی هم اینا نبودن، اصلا ربطی نداشتن به دولت، آدمای شایسته متخصص همه رو دیدن که اینا رو گرفتیم. دولت چی شد؟ قبلا سوددهی داشت، بعد یواش یواش همه رؤساشون هم عوض کرد، هر کسی رفت اونجا برای اینکه پشت خودشو ببنده، غارت، همه اینا به ضرر افتاد، بعد از بانک ها وام گرفتن، بعد پولای بانکا رو ندادن، بعد مجبور شدن که اینا رو عرضه بکنن به صاحبانش، تو رو خدا برگردید بیاین کارخونتون رو بگیرید، خودتون اداره بکنید، دیگه بر نمیگشتن اونا، کارخونه رو میخوان به ما بدین با 50 نفر 100 نفر از انجمن اسلامی جزوه نمیدونم شورای کار، اختیارش رو بدین دست خود ما، این کارخونه ما مثلا با 200 تا اداره میشد، شما الان 2000 تا نونخور اینجا ریختین، اینا رو که نمیشه در بس پکیج اینا رو پذیرفت، یعنی تو این شرایط هم باز نمیشه، استنکاف کردن، نپذیرفتن، دیدن که هزینه به بار آورده، بیکاری به وجود آمده، نمیتونه دولت عهده‌دار بشه، شروع کردن به سیاست بانکگذاری. حالا در واقع یادتونه که اقتصاد خصوصی تا حالا تا قبل از زمان هاشمی اقتصاد دولتی بود، همه چی در کنترل دولت. خیلی هم مخالفت میکردن که هاشمی آمده باز میخواد اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد رو را بندازه و چه عکس العمل هایی در واقع داشت. البته آقای هاشمی رفسنجانی هم میخواست الگوی چین کمونیست رو تو ایران پیاده کنه. چین خب مدت ها در همون حالت اقتصاد عقب افتاده مونده بود، وقتی باز کرد دروازه ها رو از اون اقتصاد در واقع خصوصی هم استفاده کرد، ناگهان پرشی جنبش ایجاد شد دیگه. خودش هم میگفت ما مدل چین رو بخوایم ولی بدون آزادی، یعنی از نظر اقتصاد اونطور که چینی ها آزادی نمیدن، سرکوب مخالفین از بین میبرن، میخوایم اون مدل رو در ایران پیاده کنیم، پیشرفت فقط در واقع اقتصادی. این دو تجربه رو ما داشتیم، یعنی همه چی رو دولتی کردن بعد حالا همه رو باز کردن. تا در سال 1380 یعنی 18 سال پیش یک سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی تأسیس کردن، یعنی همون سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی رو اساسنامه‌اش رو تغییراتی دادن که قانونی بکنن. البته این 100% تعارض داشت با اصل 44 قانون اساسی ما. مگه میشه اموال دولت رو سپرد به بخش خصوصی بدون اینکه به سلام رفراندوم بکنن از مردم؟ تو مثلا مجمع تشخیص مصلحت خودشون نشست و برخاستی کردن و راه حل خودشون پیدا کردن، تصمیم گرفتن تمام این امکانات دولتی رو کاملا خلاف اصل 44 واگذار بکنن به وابستگانشون با یه ابلاغ رهبری. این بیت المال، این ثروت عظیم مملکت در واقع از اموالی که مربوط به ملته منتقل شد به نورچشمان و بستگان نهمونه که خودی تلقی میشن. این داستانیست که در واقع در این سه چهار دهه گذشته که سالتون الان این بود که این غارت بیت المال از کجا اومده.
درست.
این سیاست هاییست که تجربه کردن، آخرش هم به این که بدیم به خودیا اداره بکنه. چون هنوز یه عده‌ای نامحرمن، اونه که برای ما محرمن پتانسیل های دولتی رو بدیم، اونا شاید ما رو از این ورشکستگی نجات بدن. این ماحصل غیر متخصصانه در واقع اون چیزیست که تو مملکت ما گذشته نظر اقتصادی.
آقای بازرگان، قسمت مثبت این مسئله کلن این سیاست خصوصی سازی رو در غرب که نگاه میکنیم، حالا ما در آمریکا بیشتر بودیم، میبینیم که خیلی رواج داره، خیلی از یعنی میخوان دولت سبکتر بشه و شرکت های خصوصی، مؤسسات خصوصی که میتونن اون کارهای که زیر دست دولت بوده رو به خوبی انجام بدن، خب واگذار میکنن، دردسرش برای دولت هم کمتر خواهد بود. خب این چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ یعنی آیا این رو میشود در چه انوایرمنتی، چه محیطی رو لازم داره که این به صورت سالم اجرا بشه؟
بله، در واقع این یک انتقال، یه شیفتی است از نظام متمرکز دولتی به نظام سرمایه‌داری خصوصی. بخیر، همیشه اختلاف بین جبهه روسیه شوروی، نظام متمرکز مارکسیستی و نظام به صورت امپریالیستی، نظام به صورت سرمایه‌داری غربی. این تصمیمی که گرفتن که این تجربه مثلا تمرکز اقتصاد همه چی در ید قدرت دولت به بن‌بست میرسه، از اون طرف در واقع خواستن حالا شیفت بکنن به اینکه حالا دولت بیاد باگذار بکنه، مثل غربی ها عمل بکنیم. ولی زمین تا آسمون فرق داره. در امریکا یا در اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، کجا دولت اومده که اون چیزایی که مال ملت به بخش خصوصی بده؟ بخش خصوصی خودشون ساختن. دولت ها در اروپا یا امریکا نیازمند مردمن، خودشونو مستخدم مردم میدونن، نوکر مردم میدونن، چون مردم اگه رأی ندن اونا انتخاب نمیشن. چقدر تلاش میکنن که جلب نظر مردم رو بکنن، به ساز مردم در واقع برقصن. ولی کشورهایی که نفتی هن، حالا یا نفت دارن یا گاز دارن یا کاوچی دارن، یعنی دولتهایی که درآمدشون از جای دیگه است، از مردم نیست، کتا کمپانی ها نیست، نیازی به مردم ندارن. بنابراین بخش خصوصی رو تعطیل بکنن براشون مهم نیست. میگم ما که پول هنگفت، مگه ما چقدر غیر از نفت درآمد داشتیم؟ نفت و گاز و پتروشیمی همین هست دیگه، درآمد اصلی مملکت وقتی ایناست. اینا رو هم دولت به دست میاره هر جوری که خواست خرج میکنه. میگن گور پدر مردم، مردم چی کارن دیگه، چی میگن؟ برابری فرقش اینه که شما در امریکا میبینید زندان ها رو هم مؤسسات خصوصی دارن اداره میکنن، تانکسازیشون، هواپیماسازیشون، شرکت بوئینگ شرکت شخصیه، شرکت دولتی نیست. موشکاش، هر چیزی، دولت اصلا نقشی نداره. دولت داره از بخش خصوصی سرویس میگیره. همه چی واگذار به ملت شده. دولت ها نیومدن اون چی که دارن بگن آقا اینا مال شما، شما کار کنید، ما بلد نیستیم، ما برشکست شدیم، تو رو خدا شما. فرقش فقط اینه، دولت های وابسته به سرمایه هنگفت هیچ نیازی به مردم ندارن، سرکوبم میکنن، ولی اونای دیگه مجبورن، کشورهای دیگه، یعنی مردم حاکمن. حالا مشکل از اینجا چیز شده. من فقط آماری که حالا خودشون دادن خدمتون بعضیاشو بذارین عرض بکنم. یکی از نمایندگان مجلس اصلاحات البته بود، حالا شاید خوب نباشه من اسمشم بیارم، ایشون میگه 83% واگذاری ها به نهادهایی واگذار شده. خوب گوش کنی، شوخی نیست. تمام این امکانات دولتی که دادن کجا رفته اینا؟ 83%ش به نهادهایی دادن که هیچ کنترل و نظارتی بر آنها نیست. آخه دولتی که اینی که داده چیکار دارن میکنن؟ میفروشن اینو، پولشو برمیدارن میبرن خارج، تبدیل به ارز میکنن این کارخونه، این مؤسسه چیکار میکنه؟ هیچ کنترلی نیست. نماینده مجلس داره میگه. مثال میزنه، مثل واگذاری شرکت مخابرات، وزارت مخابرات مملکت رو واگذار کردن به چی؟ به یک شرکتی که 2-3 روز قبل تأسیس شده، سرمایه‌اش چقدر بوده؟ 1,000,000 تومان، یعنی کمتر از $100، یعنی هیچ تجربه نداره. 2 جوان این شرکت رو تأسیس کردن، یادتونه وقتی که مخابرات ایران منتقل شد، با $100 بعد گفتن این رو مقام معظم رهبری این 1,000,000 تومان رو داده، تبرکه. یعنی سرمایه ما چقدره؟ 2 روز پیش مقام معظم رهبری 1,000,000 تومان، $80 $90 رو مثلا به ما دادن بدون هیچ شایستگی. حالا این شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، میخوان سپاه این مخابرات مملکت در اختیار اون باشه، مثلا مخابرات تمام سیستم کنترل روی مکالمات مردم و ارتباطات. اینا بنیاد تعاون سپاه به اضافه ستاد اجرایی فرمان امام. این ستاد اجرایی فرمان امام چیه؟ آقای خمینی زمانی که بود یه ستادی تشکیل دادن، یه 7-8-10 تا گفته بود این کارا باید بشه. برای اینکه این کارا بشه، بابا این ستاد باید 2 ماه بعد تعطیل میشد، ولی مصادره ها به عهده این ستاد اجرایی که از اون سال زمان آقای خمینی تا حالا دارن مصادره میکنن، همچنان هر کی تو خارجه هر کی نیست، یعنی کارشون فقط مصادره است. این دوتا سازمان سپاه و اینا گرفتن، حالا چه نتیجه ای داره؟ برای چی گرفتن اینا؟ اینا از توش به نفع مردم چیزی در میاد؟ یه شرکتی به نام اعتماد مبین تشکیل دادن، جوینت ونچر این دوتا با هم دیگه، مخابرات مملکت حالا در اختیار سپاه قرار بگیره. مثالای دیگه میزنه، پتروشیمی ایران قول بعد از نفت درآمد ما از اینه، به شرکت سرمایه‌گذاران ایران در کنترل کیه؟ آقای خاموشی و حزب مؤتلفه، یعنی سهم دادن به وابستگان یه حزب. اینا رو خودشون دارن مثال میزنن. مثل ماشین سازی تبریز، صنعت عظیم تو تبریز، یا میگه کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت 7 تپه، فولاد اهواز، هپکو، کمپانی عظیم هپکو در عراق. میگه اینا بین 40-45% اقتصاد ایران دست ایناست، دست همینا که به خودی ها سپرده شده. همه اینا که کارشکنی در کار دولت میکنن، یعنی دولت بخشش منتقل شده با به پسر خاله ها و پسر عمو ها و با بسته ها هم فکر پسر این آیت الله داماده نمیدونم فلان حجت الاسلام، همه اینا خودین. اقتصاد ما اینه که میبینیم دولت هم نمیتونه کنترل بکنه بالا رفتن ارز و اینا، برای اینکه پول دست اوناست، میریزن تو بازار، اونا دارن میرقصونن، دارن اونطوری که میخوان عمل میکنن. یعنی مشکل اینه که بله اگر به مردم باگذار بشه اقتصاد، تجربه دنیای امروز نشون داده که مردم دل میسوزونن، مال خودشونه، احساس میکنن سود بردن، زحمت بکشن، اگه ساعت 6 صبح بره 10 شب بیاد درآمدش دو برابر میشه. کارمند دولت که دل نسوزونده، فقط میره اونجا که این 4-5 سالی که هست یه چند صد میلیارد میلیونی برداره و بعد بره کانادا و بره نمیدونم اروپا و هر جا میخواد. اینه که این اصلا از بنیاد خرابه، این هیچ ربطی به مدلای غربی نداره که بگیم حالا چین اگر رفته جلو پس ما هم اون مدل بریم. اون چین کنترل همه چی دستش هست که کسی سوء استفاده این وسط ها نکنه، با یه نظامی که آلوده است و سوء استفاده و رانتخاری درش هست اصلا تناسب نداره.
متشکر. های بازرگان، باز یه نکته دیگری که در ارتباط با خصوصی سازی در غرب وجود داره در آمریکا، این نکته هست که این جا افتاده که اونقدر که کارآفرینی توسط این شرکت هایی که وابسته شدن به خصوصی مؤسسات خصوصی، اینها بهتر از دولت کار بکنن. شما یه شرکت خیلی بزرگی رو مثل گوگل یا مثلا اپل تصور کنید، اینا رو بدید دست دولت، یه تریلیون قیمت مثلا مارکت کپ به قول معروف اپل هست. خب اینقدر که اینها میتونن خوب عمل کنن عملا و سودآفرین باشن، دولت نخواهد تونست این کار رو بکنه. حالا بهترین دولت رو هم شما بذارید، من دارم قسمت مثبتش رو میگم، ولی بله. شما اشاره به نکات منفی مثلا کردید.
طبیعه. بله ببینید، وقتی که کار به دست مردم سپرده بشه، خود مردم یعنی اختیار داشته باشن، میدون عمل داشته باشن، خب رشد میکنن میرن بالا. ولی اینا ما خواد دولت در اختیار مردم قرار بده، اونم کدوم مردم؟ ببینید شما مثلا آمازون الان چقدر 300 هزار چقدر کارمند داره مثلا، بزرگترین ثروت رو، یا فرض کنید فیسبوک مثلا یا اپل مثلا، اینا رو کسی بهشون کمک نکرده. خیلی از شرکت ها تو گاراژ خونهشون، هیلارد پاکارد دو تا دانشجو تو گاراژ خونه شروع کردن یه صنعت رو توی به صلاح این سیلیکون ولی راه انداختن دیگه. خب اینا از امکان از رانت دولتی استفاده نکردن، کارشون گرفته. انواع کمپانی‌های الکترونیک تو همین منطقه سیلیکون ولی یا شمال کالیفرنیا یا جای دیگه هستن، اینا روی دوش همت خودشون، ابتکار و ایده هایی که دارن، خلاقیت هایی که پیدا کردن، اینا برگزیده هستن. یعنی در واقع نوابق میبینیم که در این کمپانی‌ها جمع شدن، بی خودی که نبوده. حالا نه اینکه الزاماً امریکایی بوده باشن، بیشتر این کمپانی الان هندی هن، بهترین دانشگاه هند یا امریکا درس میخونن، اینا آمدن قبضه کردن. یا مثلا اپل دست خب یک سوری بود دیگه، استیو جابز خب پدرش اهل سوریه بوده ولی یه همچین نبوغی رو نشون داد. این نبوده که این ایرونی هست نیستش، ببینیم پدر و مادرش کجا هستن. نه، وقتی که میدان آزاد تو رقابته، این هم به وجود میاد. بازم اجازه بدین من بعضی از ارقام خودشون رو بخونم. این گزارشیست که مجلس در واقع از سال 84 داده. میگه فقط 13.5% واگذاری ها حقیقی بوده، یعنی 86.5% دیگهش همونی که گفتم اونجا، میگه بقیهش شبه دولتی هن. اینا اصلا میگه تو رقابت نبوده که مثلا 10 تا کمپانی بیان پیشنهاد بدن بررسی بشه، اصلا تو مزایده نبوده. واگذاری مقامات بالاست، اینه بدین به این، اینه بدین به اون. میگه اصلا مسئله اهلیت مطرح نبوده که اینا بلدن، اینا تجربه دارن، اگه میخوان مثلا فولاد اهوازه بدن بگیم بابا اینا چهار تا کاری کردن، نه این از سپاه آمده، از نمیدونم فلان نهاده، بدیم اینا، اینا هم دست دوم و سوم و چهارم به دیگران میدن، پول خودشونو میگیرن. بعد میگه که اصلا اینا تحت نظارت، اینا چیزاییست که خودشون نوشتن، من روزنامه های رسمی دارم نقل میکنم. میگه نه مجلس کنترل داره روی اینا، نه دولت، تحت نظارت هیچ سازمانی نیستن. میگه کیا هستن تو این چیزا؟ چهره های امنیتی، نظامی، نظام از بیشتر سپاه، اونا که نفوذ دارن. میگه اینا اصلا امکان بررسی هم نمیدن، کسی جرئت نداره. اونی که واگذار شده مخابرات مملکت مثلا به سپاه و اون سازمان ستاد اجرای ایمان، کی جرئت داره به اونا بگه بالا چشمتون ابروس، یا بگه آقا دفاترتون رو بیارید. میگه وقتی هم که تازه مثلا میخوان مزایده بذارن که مثلا میخوایم فلان شرکت عظیمه که 100 تا میلیارد قیمتش هست، میگه فشار از بالا میاد که پایه قیمت رو چند بذارید، رقابت نیست، قیمت مینیمم میذاره. یه کارخونه که مثال میزنم، حالا مثلا 100 میلیارده، میگم بذارین 10 میلیارد مثلا، رقیبم نیست. و بعدم میگم آقا نداره تخفیف بدین، اون 10 درصد حالا 5 درصد بده، بدون رقابت، بدون نظارت، یعنی یه نوع غارته. خب معلومه اون کسی که اینطوری این کمپانی رو به دست آورده، این صنعت عظیم مملکت و کشت صنعت و چیزای میلیاردی اینا، نه بلده، نه زحمت کشیده، نه دل میسوزونه، اونم میخواد چند سبایی از این تو میلیاردها در بیاره و بره زندگی آینده خودشو بکنه. برای اینا رو اصلا نمیشه با غرب مقایسه کرد. ظاهرش اینه که بخش خصوصی هم میشه مستقل مولده، نه مال شما بخش خصوصی نیست، مال شما غارتگرا هستن که میخوان چپاول بکنن، نه شایستگیشو دارن، نه تخصصشونو، نه اصلا در اندیشه خدمت، مگر استثنایی این تو ها کسی باشه.
حالا آقای بازرگان، حتی سال مشکل جوابش ممکنه مشکل باشه که آیا برآوردی هست که چه میزان این واگذاری ها به اصطلاح قیمتش بوده، در یعنی قیمت، حالا اینا ممکنه قیمت سوری داشته باشه یا قیمت واقعی داشته باشه، میخوام ببینیم آیا وجود داره آماری در این زمینه ها؟
بله، اتفاقا همین آماری که گفتم، به هر حال من با اتکای به آمار رسمی خودشون در واقع میگم، از موقعی که این واگذاری ها تصویب شد الان 14 سال گذشته، آماری که خودشون رسما اعلام کردن 160 هزار میلیارد تومان، گوش کنین، 160 هزار میلیارد تومان از اموالی که طبق قانون اساسی در مالکیت ملت بوده، مالکیت عمومی بوده، به افراد و زیر مجموعه های وابسته به خودشون منتقل شده. اینا تو روزنامه های رسمی ما نوشته. میگه 20 درصدش بدهی های این کارخونه هاییست که برشکست شدن، به بانک ها نمیدن، پول گرفتن از بانک. یه کسی میخواد فرض کنید 10 میلیارد بگیره، باید بنزه 20 میلیارد ملکی زمین چیزی داشته باشه، یا اگه نداد بانک اونو بره بگیره. اینا هیچی، ساختن با بانک ها، پولا رو گرفتن نمیدن. بعضی از اینا حتی بعضی نوع خونه ها به 7-8-10 تا بانک ارقام نجومی بدهکارن. این میگن نوع فقط میخونیم برای امام حسین. ببینید که چیکار کرده. اینا چیزایی که خودشون تو روزنامه‌ها دارن می‌نویسن با اسم و رسم، کدوم نوع خون چیکار کرده، دادگاهی که را بعضیاشون، حالا دادگاه چقدر سوریه چقدر واقعیه، حالا کاری نداریم. میگه 20 درصدش بدهی‌ها اینا رو به بانک‌ها دادن، از پول ملت، از این 160 هزار میلیارد تومان که بانک‌ها لااقل ورشکسته نشن. 20 درصدش سهام احمدی نژادی که گفتیم پولا رو یا مفت بدین به مردم، از این تو چی در میاد؟ چه تولیدی برای مملکت؟ یه دنقدر فقیر کردید، حالا میخوان همینجوری پول یام باف بدین. 60% باقی مانده میگه اینا با واسطه یا بی واسطه، همه اینا وابسته به حاکمانن. خیلی خیلی نادر خارج از این یک کسی که صلاحیت داشته چیزی رو به اون واگذار بکنیم. یعنی همه تو خود تو این مافیای قدرت گشته. یعنی 100,000 میلیاردش واگذاریای به شبه دولتیه، در واقع زیر مجموعه دولت که کنترل نظارتی هم روش نیست. اینا خب مردم که نمیدونن که چی شده، چه غارتی در واقع داره از بیت المال انجام میشه تو شرایطی که ادعای ولایت علی رو میکنن، در حالی که حضرت علی وقتی که مردم رأی دادن ولایت مطلقه هم نبود، با آراء مردم رو کار اومد، اولی حرفش این بود که کلید گنجینه های بیت المال در اختیار منه، من دیناری و درهمی بدون موافقت شما حق ندارم خرج بکنم. رضیتم به هازا؟ آیا اینجوری قبول دارین؟ یعنی شما این که باید بگین من یه دینارم حق ندارم بدون رضایت شما خرج بکنم. اصلا رضایت مردم که دیگه رفته پیکارش، رضایت هزار فامیل در واقع خودی ها هست.
حالا این را اسمش اگه آقای بازرگان بورژوازی به اصطلاح راندخار بگذاریم برای این گروه که به اصطلاح کنترل این اقتصاد رو در دست گرفتن، اینها میبینیم کم کم سر صداهایی در اومده در این چند سال گذشته که واقعا اثرات این کار رو در کارهایی که دیده میشه، مثلا شما این برج‌های بزرگ با اون عظمتی که در شمال تهران جای دیگه، یا در منطقه های به اصطلاح مثل لواسان که زمین‌هایی بوده که گرفتن اینها و بسیار های خیلی مجللتر از آنچه که ما حداقل دیدیم در خارج بله. دیدیم و اینا خب ملت ببینه اینا رو. یعنی ما که شما یه خونه تو لواسان با همون با اون عظمت میبینید رد میشید، میفهمید این یه آدمی نیست که یه حقوق مثلا 10 میلیون تومان در ماه داشته باشه. اینها خیلی بیشتر از این باید بوده و اینا یک نمونه و میبینیم که اینها داره گسترش و گسترش پیدا میکنه.
بله، من تو همین چند وقت اخیر مقاله میخوندم اینجا، خب تو لاس انجلس قسمتیش مثلا بیورلی هیلز هست، تپای بیورلی که اونجا ثروتمندا هستن، تو بخشش هم ثروتمندان کلیمیان ایرانی بودن و شهردار اونجا هم به نفر ایرانی یهودی بود دیگه. حالا تو لواسان یه روستایی ظاهرن باستی، روستای باستی، اونو کردن باستی هیلز. تو بزن بیورلی هیلز دورش هم قلعه، 35 تا کاخ آنچنانی. این توی مقاله نوشته بود که قیمتاش هم چیز زده بود که ارزون ترینش نمیدونم الان یادم نیست 35 میلیارد مثلا، یه رقمی که من به دلار هم وقتی حساب کردم دیدم تو امریکا هم خیلی کمن این رقمای این چنینی. اینطور نیست که اونم شاید چند تا خیابون بگردیم مثلا مشابه این بخوایم پیدا کنیم، که خیلی سرصدا کرده تو ایران. حالا گفتن اون قلعش رو لاقل خراب بکنید که اینطور ما مثلا توی شهر دیگه داریم زندگی میکنیم. یه مقاله یه کسی نوشته بود بین عشق و نفرت، نوشته بود از یه طرف داره دامن زده میشه به نفرت نسبت به امریکا، غرب، مرگ بر امریکا، همش مرگ خواهی، از یه طرف مرگ خواهی، از یه طرف عشق به همون نوزندگی ها، عاشق و شیفته اون نحوه زندگی شدن. خیلی قشنگ این دوتا رو مقابل هم گذاشته بود. این تعارضای شخصیتی ببینید تو کیا، نه تو دهای مردم، اونایی که شعارها رو دارن میدن، اونایی که مهره های اصلی هستن، ثروت مملکت دست اوناست، دارن راندخاری میکنن، دارن نفرت در واقع به امریکا و وابستگی به غرب، با تمام وجود آمال و آرزوهاشون رسیدن به اون زندگی هاست. حتی از یه اسم بیورلی هیلز میخواد خونه بسازه، تو لواسان باستی هیلز میذارن و خونه هم ایدئالشون همون چیزاییست که هست. یا زندگی ها رو آدم میبینه از سر تا پا در واقع از غربی ها غرب زده تر و دنیا پرست دنیا دار در تره. اینه که تنها در واقع مسئله بورژوازی ملی، خب یه دورانی در این تحولات اقتصادی تو دنیا بود جریان بورژوازی. اینجا اینا بورژوازی به قول یکی از این نویسندگان بورژوازی رانتخار فرصت طلبه، این بورژوازی اصیل نیستش. که بورژوازی چقدر تو امریکا منشأ کار و تولید و صنعت و چقدر رشد داد دوران بورژوازی که بعد از دوران فئودالیته بود تو اروپا، مقدمه یک سلسله مراحل بعدی شد. این تو اصلا چیزی در نمیاد، این غارت بین‌المللی.
جالبه آقای بازرگان، خب چند ماه گذشته شاهد رئیس قوه قضاییه جدید بودیم.
بله.
آقای رئیسی جای آقای صادق لاریجانی، و جالب است که ایشون آمده و پرچم مبارزه با فساد و اختلاس و اینها رو علم کرده. شاید بعد نباشه ببینیم این به کجا میرسه، این نحوه چی رو میخواد بیان کنه.
بله، این سوالتون منو به یاد یه سخن شادروان دکتر مصدق انداخت بعد از کودتا. میدونی مصدق خیلی تلاش کرد که اون تنگنای اقتصادی که داشتیم، انگلیس هم نمیذاش، ما یعنی در چیز بودیم دیگه، معاصر اقتصادی بودیم، کشتی نفکش ما نمیتونست بریم، خیلی وضع اقتصادی بد شده بود، میخواست وام بگیر از امریکا، یه بارم رفت که ندادن. ولی بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد سال 1322 امریکا سرازیر کرد وامش رو به اون رژیم. مصدق گفت که اگر میلیون ها دلار و میلیون ها پوند و همه این رو از به هیئت حاکمه غیر منبعث از مردم، غیر جوشیده از مردم داده بشه، نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، هیچ گره ای از اون مملکت باز نمی کنه، بلکه بر مشکلات خواهد افزود. یعنی در واقع اصلاحات باید از خود ملت صورت بگیره. حالا آقای رئیسی رو انداختن جلو به عنوان که این حالا آمده برای مبارزه با فساد. با کی؟ مثلا مردم هم خیلی دلشون پره و ناراضی بودن در این مدت طولانی که آقای لاریجانی تو دستگاه قضا بوده، بیاد حالا مثلا یکی از معاونین رو دراز بکنن که این سوء استفاده ها دزدی ها بوده، این پول ها اینطوری خرج شده. و کی میخواد این کار رو بکنه؟ با کدوم سابقه؟ کسی که خودش غرقه تو این مسائل هست، عمل کردش، جنایت هایی که انجام داده، آدم هایی که کشته، خونهایی که ریخته تو این مملکت، و در واقع نمایندگی داره میکنه از یه جناحی. یعنی میخوان حالا انتخابات در پیشه، بالاخره چهره سازی بکنن دیگه، آقای روحانی باید بره کنار، اون کسی که شکست خورده حالا با یه آرایش دیگه، توده های مردم رو بالاخره میشه مشغولشون. حافظم که مردم ندارن که این آقا از کجا داره میاد، کارنامش چی هستش، اصلا تحصیلاتش چی بوده، از کجا از همون سن 21 سالگی رفته دادستان شده، از اول انقلاب تا حالا حکم اعدام ها، زندگیشو بخونیم ببینیم از کجا تو چه سنی وارد تصمیم گیری در مورد جان و مال و ناموس مردم شده و چی کار کرده. حالا اینا میخوان اصلاحات رو بکنه، به اصطلاح میگن چاقو دستشو نمیبره. سیستم دارن با هم کار میکنه، توی مافیای قدرت مگه میتونن همدیگه رو حذف بکنن؟ مشکل در واقع اینجاست که مثل اول انقلاب این افشاگری دعوای قدرت وقتی هست، هر چند سبایی علیه یکی، هر کی 5 سال 10 سالی بود بعدی همه علیه اون میشورن، یه عده دیگه در واقع یه جایگزینیه، یک نوع در واقع عوض کردن شکل بازیه. اینا اصلاحاتی نیست، اصلاحات عمیق نیست، مشکل نهادینه است، مشکل سیستم ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه. تا موقعی که تصمیم گیری از یک جاست، یک نفر به جای ملت میخواد فکر بکنه تصمیم میگیره، مردم رو یتیم میدونن، مردم رو صغیر میدونن. اینا حرفاییست که تو ولایت فقیه هست دیگه، تو نوشته های خودشونه که تصمیم یه جا گرفته میشه این سیستم فاسده، همه جای دنیا تجربه نشون داده، بنابراین اصلا قابل اصلاح نیست که بگیم میشه. یعنی اصلاحات خیلی نهادینه، باید از ابتدا بشه، که همونطور که قبل از انقلاب زمان مصدق هم میگفت که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. سلطنت مثل انگلستان، مثل جای دیگه قدرتی نداره. مادامی که دست از حکومت کردن که به جای نخست وزیر بخواد تصمیم میگیره، همه پیرو منویات ملوکانه باشن، به بنبست میرسه، که رسید. مشکل ما هم در واقع الان همینجاست. این اصطلاح این چه سوری به نظر بنده هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، فقط یک روز برای انتخابات آینده.
حالا آقای بازرگان در انتها خب یه کاری کردن که از توشم نمیتونن به قول معروف بیان بیرون، درست؟ و میبینیم افراد صالحی تو سیستم خب هستن. موقعی که اینها در یک مقامی قرار میگیرن و به بررسی این کارهای فساد که در اون اداره قبلا بوده، میبینیم که اینها سر به نیست میشن، اصلا این آدما یا از کار برکنار میشن یا پرستوهایی در کنارشون قرار گرفته میشه. به هر حال امنیتی ها اینها رو از صحنه دور میکنن یا نیست میشن. اخیرا خبری هم شنیدیم در مورد اون برادرانی که یکی از اونها در مجلس خبرگان بود، صدر ساداتی، درست میگم؟ که این ستو برده یه دفعه تو راهی که از قم به تهران بودن میخواستن برن بندر عباس نیست شدن، چون اینها شروع کرده بودن به یک مقدار فاش کردن فسادها. خب اینها رو که کنار هم میذاریم، میبینیم که سیستم شدیداً در مقابل این نوع افراد که میان جلو میخوان کار مثبتی انجام میسته و باید دید کجا داره میره سیستم با تحریم های بیشتری که هر روز شاهدش هستیم از طرف آقای ترامپ اجرا میشه. میبینیم که خیلی روزنه مثبت به اون صورت حداقل تو شورتر تو کوتاه مدت نیست.
بله بله، همینطور که میگین خب خیلی سخته مقابله. حالا چون بحث خصوصی سازی بود در همه اول، یعنی اولین گامی که برداشتن حراج کردن مخابرات، دادن به شرکت دیروز تأسیس شده سپاه که یه نفر آفری داده بود پیشنهاد خیلی بالاتر، اعتراض اینا کرد، بعد گفتن خودکشی کرد، چند روز بعد گفتن خودکشی کرد، یادتونه؟
بله.
شرکت دیگه که نظر حالا اون وابسته بوده نبوده، مستقل بوده، من نمیدونم. یا در داستان کهریزک که یه دکتر وظیفه که اونجا بوده این جریان رو شاهد بوده، که اون قرار شد بیاد اطلاع بده که چه جنایتی تو کهریزک کردن، یه مرتبه گفتن خودکشی کردونن، همینجور تمام شد خودکشی، تا میبینه یه سندی یه مدرکی هست. طبیعتا سخته، یعنی این تغییرات و تحولات کاری یه شب و دو شب و یه روز و دو روز نیست. در کشور غربی مکانیزمی که در واقع مهار میکنه این مفاسد رو که احزاب هستن، یعنی گروه های مستقل از دولت، احزاب تشکل های هستن، آدم های صاحب نظر رو جمع کردن، احزاب خب مراقبت میکنن دیگه، احزاب و مطبوعات، مطبوعات حالا دیگه به صورت گسترده تر، وبلاگ نویس ها، خب همه اینها مستلزم امنیت و آزادیه. حزبی توی مملکتی باشه آزادی نباشه، بخوان سرش زیر آب بکنن فایده نداره، حزبای حاکم فرموده میشه دیگه. من همین امروز شنیدم که تو خبر من نداشتم که FBI تو امریکا تعداد زیادی از این ثروتمندان رو دستگیر کرده، خیلی هاشون هم از این هنرپیشه های معروف سینما که اینا برای اینکه بچه هاشون وارد عالی ترین مدارس امریکا بشن، چون ما ایران فقط باید درس بخونه فقط نمره ها ملاکه، ولی تو امریکا همه میدونن که نمره فقط یه بخشیه. این تو ورزش چه چیزی داره؟ یعنی نمره خیلی بالا شاید معادل و نمرات درسی ورزشه. کارهای اجتماعیش چی بوده؟ سابقه خدماتش چی بوده؟ فاکتورهای متعدده، به خصوص ورزش، که اگه این مثلا برای اون دبیرستانی که بوده مدال آورده یا تیم اونجا بوده، این مثل این که فیزیک و شیمیش مثلا 20 شده. اینا پولای هنکفتی دادن به اون کوچ‌ها، اون مربی‌ها، اینا گزارش دادن که مثلا این جزو تیم واترپلو بوده، عکسام جور کردن. خب این یک امتیاز فوق‌العاده بالاست. یعنی به صورت تصنعی یه بچه‌هایی که نه درس حسابی خوندن، به صورت دروغ یه گزارش‌هایی براشون تنظیم شده و اینا وارد مثلا دانشگاه MIT شدن، نمیدونم استنفورد قبول شدن، عالی‌ترین، یه مرتبه متوجه شدن، الان خیلی الان دراز شدن، آدم های بسیار بسیار بالا. FBI هم که خودش همینطوری که نمی کنه، اونا هم تو هم سیستم هن دیگه، اگه سیستم راندخاری باشه، وقتی میبینن لو رفته، احزاب دارن میگن، توی روزنامه ها نوشتن، ایده متوجه میشن، جامعه چون آزاده میتونه این اطلاعات بگن. اینا الان دیگه بی اعتبار و بی آبرو شدن، این خانواده، این ثروتمندا، و اونا رو هم رفتن دستگیر کردن. پس تو جامعه ای میتونه اصلاحات آغاز بشه که آزادی باشه، یعنی امنیت باشه. کجا میتونه امنیت باشه؟ آزادی باشه. پس محور اصلیش میشه آزادی. اگه آزادی نباشه، امنیت نیست، هیچ اصلاحاتی هم نمیتونه صورت بگیره. نقش زیربنای آزادی اینجاست که در واقع درمان اصلیش آزادیه. اگر باشه خب خیلی میشه اون وقت روش حساب کرد. حالا تو این جوامع امریکا یا اروپا هزار جور زد و بند و فساد و اینا هست، غیر قابل انکاره که میبینیم اصلا چطور بالا میرن و رؤسای جمهور و اینا مشکلات خودشونو دارن، ولی حداقل در سطح جامعه میبینیم انقدر قانون جدیه، انقدر قانون داره مثل آیه قرآن مثلا حکمرانی میکنه، لااقل در سطح مردم تو دایمدو همه مراقبن، همه چارچشمی دارن میپان، کوچکترین خطایی هک یکی از این مسئولین بکنن ببینیم چگونه درازشون میکنن. خیلی راحت، راه فراری هم نداره، مجبورن استعفا بدن برن کنار. حالا از نظر اعتقادی این به اصطلاح سازوکار در واقع مراقبت از عمل کرده حاکمان رو تو قرآن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده، که اینم مسخش کردن. امر به معروف و نهی از منکر دقیقا نقش احزاب و مطبوعات و توده های آگاه مردم در نظارتشون بر حاکمان، بر کنترل حاکمانه، یعنی نظارت بر اون چیزی که به سرنوشت ملت برسی ارتباط پیدا میکنه. از پیامبر اسلام پرسیدن امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ گفتن سوار کشتی شدین، اگه یکی زیر صندلی جای خودش بخواد اینجا با یه مت سوراخ بکنه چیکار میکنی؟ گفتم همونجا میپرین جلوشو میگیریم. یعنی اگه کشتی آب بیاد توش همه غرق شدین. نمیگفت اگه دیدین یه کسی مشروب داره میخوره یا حجابش مثلا خرابه بپرین بگیرینش دستگیرش کنین، چون مربوطه به خودشه، رابطه خودش با خالق خودشه. کسان دیگه میتونن توجه نکنن، یعنی به زور که تحمیل نمیکنه خودشو. حالا تو ایران میگن که خون جوانان رو نادیده گرفتن، بی حجابی فلان. زمان پیغمبر اسلام هم هیچ کدوم از اون کنیزانی که تو اون جامعه بودن حجاب که هیچی نداشتن، نیمه عریان بودن تو اون جامعه. اون موقع پیغمبر نمیگفت که خون شهیدان ما به باد داره میره، اینا خودشونو بپوشونن. نه، اصلا پولم نداشتن. اون موقع پارچه، کاخون پارچه، نیمه عریان بودن تو جامعه. اونا اگه اعتقاد دارن، تقوا دارن، چشم خودشون مراقبت بکنن. چرا یه دی رو بیان به زور چیزی بپوشونیم روشون؟ ولی یه چیزی هست که به سرنوشت عمومی ارتباط پیدا میکنه. وظیفه امر معروف و نهی از منکر همینه. اتفاقا در قرآن هم میگه ولتکن منکم امتن، از بین شما جامعه باید یه عده‌ای باشن، یعنی آگاهان جامعه، قشر آگاه، یدعون بالخیر، مردم به بهترین راه حل ها، گزیده ترین ها دعوت کنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، از اون چیزایی که خلاف داره انجام میشه با اون قانون جامعه نهی بکنن، یا به اون چیزی که خوبه تشویق بکنن. این نقشی است که عرض کردم احزاب، نمیدونم، مطبوعات دارن ایفا میکنن، یعنی یه چشم مراقبی هر جامعه میخواد. حالا چون گفتم وقت داره تمام میشه، من خیلی نمیتونم مانور بدم تو این توصیه‌ای که قرآن داره میکنه که از همون اول اسلام مسخ شد. قدرت وقتی دست بنی امیه رسید اینو بارونش کردن. این سازوکاری که مال ملت برای کنترل حاکمان، بنی امیه در اختیار خودشون گرفتن، ما باید این کار بکنیم. اون وقت از چی نظارت بکنن؟ از دینداری مردم. نماز میخونی یا نمیخونی؟ تو جماعت اومدی یا نیومدی؟ چرا روزه‌خواری داری میکنی؟ چرا سیگار داری میکشی؟ چرا حجابت اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟ یعنی قدرت‌های حاکم، هم بنی امیه و هم بنی عباس، این سازکار ملی رو که مراقبت از عملکرد قدرت و نقد قدرته، چون قدرت مطلق فساد قدرت هم میاره، سلب اختیار کردن، به صلاح خلع صلاح کردن ملت رو در تاریخ اسلام. حضرت علی میفرمایند که لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر بالمعروف و نهی عن المنکر رو ترک میکنید، نتیجه‌اش چی میشه؟ و یبلا علیکم اشرارکم، یا یه جا میگه شرارکم، اشرار بر شما حکومت میکنن، ولایت میکنن اون وقت. یعنی اگه مراقبت ملت رو عمل کرده حاکمان نباشه، کیا میان بالا؟ کیا قربال میشن؟ فرصت طلبترها کیا هستن؟ اونایی که بازی قدرت و راندخاری رو بلدن، آدم های خوب که تو این بازی ها نمیان، اصلا اشتیاق ندارن، اشرار میان. بعد میگه سمت تدعون، حالا هی میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی مکانیزم اجابت، مکانیزم اصلاح جامعه که دعا نیست، جامعه رو فساد گرفته از صدرش تا ذیلش، بشیم دعا کنیم که خدا اصلاح بکن جامعه رو. میگه وقتی ملتی خفقون میگیرن، مردمی اعتراض نمی کنند، هر سکوتی علامت رضاست به اونها. سیستم دفاعی بدن، گلبولای سفید ما، اجازه نمیده میکروب بیاد در داخل بدن. همون اول شناسایی میکنن، پدرشو در میارن. پس یه جامعه احتیاجی به گلبولای سفید داره، سیستم محافظتی بدن. گلبولای سفید توی سیستم جامعه کیا هستن؟ آگاهان جامعه و سازمانهای مردمی، NGO ها در واقع. الان هم میبینیم در برابر ترامپ هزاران نفر فول تایم الان دارن دفاع میکنن از این قوانینی که پدران پایه‌گذار امریکا گذاشتن. اینا همون نقش امر به معروف و نهی از منکر رو تو امریکا دارن ایفا میکنن. در یه جامعه اسلامی هم این باجه انقدر بد عمل کردن، گشت حزب الله، سرکوب علیه حجاب، اینا انقدر بدنام شده که اصلا اسمش هم نمیشه آورد. ولی واقعیت امر اینه، امر به معروف و نهی از منکر، فضولی کردن که چرا نماز نمیخونی، چرا روزه میگیری، اصلا این حرفا نبوده. اینا درست شده توسط به صلاح حاکمان بوده. در قرآن اگر بریم، یا حالا چون ماه محرمه، امام حسین گفتن که من نما خرج طول طلب الاصلاح، خروج من، قیام من برای اصلاحات، ارید و انعام را بالمعروف و انهان المنکر، من قصدم چیه؟ امر معروف نهی از منکر. یک کلمه در نهضت امام حسین نمیبینیم که گفته باشن مردم نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حجابا رفته کنار، مشروب میخورن. یک کلمه از روابط مربوط به فرد با خدا نیست. فقط اینی که این یزید چرا پدرش اینو سلطنت موروثی گفته، تو جامعه ما انتخابات بوده، شورا بوده، بیعت مردم بوده، اینجاست که میگن فاجعه است. حالا من برای اعتراض نگفتن به این سیستم آمدم، این میشه امر به معروف، که حالا فرصت تمام ایشالله توی برنامه دیگه به این.
بسیار عالی آقای بازرگان، متشکریم. بحث جالبی بود در ارتباط با راندخاری که این روزها بسیار معمول هست در چند ده سال، 15 سال گذشته اگر نه بیشتر. به هر حال ممنون از شما و تشکر میکنیم از اینکه شما ساعتی با ما بودید. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.